پرده دوم. سفر به دشت طلائیه اتفاقی بود که هیچ وقت تو برنامه‌های زندگیش نبود، اما گاهی تقدیر برای آدم مسیرهایی می‌سازه که حتی فکرش هم نمی‌کنی. سفری بود برای بازدید از مناطق عملیاتی جنوب، جایی که زمانی پر از صدای گلوله و خون بود، اما حالا فقط آرامش عجیبی داشت. نخل‌های سوخته و زمین خشک اولین چیزهایی بود که توجهش رو جلب کرد. او فقط نگاهش به افق دوخته شده بود. باد گرم، ماسه‌های نرم و سکوتی که انگار وجودش رو پر کرده بود. از اون سفر به بعد او تغییر کرد. وقتی به مشهد برگشت، دیگه فقط یک نویسنده نبود. نویسنده‌ای بود که مسئولیتی بزرگتر روی دوش خودش حس می‌کرد. حالا دیگه قلمش فقط درباره احساسات و تجربه‌های شخصیش نمی‌نوشت، بلکه قصه‌ای از مقاومت، ایمان و ایستادگی رو روایت می‌کرد. او به یک نویسنده ادبیات پایداری تبدیل شد، کسی که تصمیم داشت خاطرات طلائیه و آدم‌هاش رو جاودانه کنه. دختری که روزی فقط عاشق کتاب‌ها بود، حالا خودش قصه‌هایی می‌نوشت که دیگران عاشقش می‌شدند. قصه هایی که از دشت طلائیه شروع شد و قرار بود به گوش همه دنیا برسه.
من اگه بخوام در بخش دوم گفتگو راجع به اون چه که هنر خودم در زندگی من چه تأثیری داشته یا این خط مشی فکری در زندگی من چه تأثیری داشته صحبت بکنم، باید بگم که من چه سیکلی رو طی کردم با راوی های خودم، با کسایی که باهاشون زندگی نامشون و بیوگرافیشون نوشتم. خب اون ابتدا، یعنی تقریبا که به طور جدیتری من کارو شروع کردم با نشریه کمان، خیلی میتونم بگم با دلدادگی، با خودباختگی در مقابل ادبیات پایداری، به خصوص اساتیدی که کنار من بودن، اساتیدی بودن که من آرزو داشتم باشون کار بکنم، خیلی خودم رو نمیدیدم و هر آنچه که روایتگران میگفتن و یا اساتید میگفتن، خب این رو مو به مو انجام میدادم و به تبعش از من میخواستن حتما مطالعه بکنم، کتاب های حوزه ادبیات پایداری رو بشناسم. مطالعه کردن جزء ادلایم تک زندگیم شده بود و در کنارش خب ما ابتدا سوژه هایی رو کار میکردیم، روایتگرانی رو کار میکردیم که خود دفتر ادبیات مقاومت بهمون معرفی میکرد، آقای مرتضی سرهنگی. و بعد از اون که من خودم تو کار پخته تر شدم، واقعا علاوه بر سوال های خودم بود، یعنی وقتی من سراغ دانشجوهای دانشگاه هنر رفتم، هیچ کس، هیچ مؤسسه خاصی، هیچ آدم خاصی به من نگفت که برو و راجب شهدای هنرمند کار کن. خودم چون یه آدمی بودم که یه روحیه خیلی حساسی داشتم و حتی اگر که در خانواده کمترین، شاید مثلا بین گفتگوی من با پدرم یا مادرم کمترین تنشی بود، من چند شب به خواب نمی رفتم، حالم بد می شد، زندگیم از روال عادی خارج می شد. این روحیه حساس من که باید همه چیز در یه شرایط شاید نرمالی بود تا من می تونستم کار کنم، تحصیل کنم، باعث شد که فکر کنم خب من یه هنرمندم، یه کتاب خونم و یک بگو مگو با مادرم یا پدرم یا برادرم میتونه باعث بشه که من از روال عادی زندگی خارج بشم، نتونم راحت کار بکنم. چطور یک دانشجویی که اصلا دانشجوی هنره و رشته هنر رو انتخاب میکنه از ابتدا، این بلند میشه میره جنگ و مثلا میدیدم که شهید بهروز مرادی از پیکر شهدا عکاسی کرده، از خون، از درد، از رنج آدم ها. فکر میکردم یه هنرمند شهید با این موضوع چطور کنار میومده، این چطور بعد روحش آرام میگرفته، چطور شبا میتونسته بخوابه، چی باعث شده که این جنگ، این درد او رو به سمت خودش بکشونه و او نره به سمت سوی دیگری و زندگی عادی خودش رو داشته باشه، از کنار این جنگ سعی کنه که یه جوری بگذره که دامنش نکشه به این خونی که در این جنگ داری میریزه. این چیزهایی بود که باعث شد من اصلا برم به سمت دانشجوی دانشگاه هنر. اون سوژه ها رو خودم، اون کسایی که تو دانشگاه هنر باشون کار کردم انتخاب میکردم، واقعا چرایی داشتم، میخواستم جواب این چراها رو بگیرم. بعدها در دفتر ادبیات که باز کار من بهتر دیده شد، آقای سرهنگی به من اجازه میدادن راوی ها رو خودم انتخاب کنم، گفتن خودت انتخاب کن راجع به چه کسی میخوایی کار بکنی، که مثلا شهید حسن آبشناسان که یک ارتشی قدره و ما اسم بزرگراه آبشناسان رو توی تهران فیلم کنم هممون شنیدیم. خب حسن آبشناسان یه سرهنگ ارتش بود که خیلی آدم غیوری بود، خیلی حماسه های نبرد آفریده بود. در صحنه نبرد گفتن که او مثلا ژنرال عبدالحمید عراقی رو به اسارت گرفته در دشت عباس، یعنی خیلی کارهای عجیب و غریبی، رنجر بود. ولی من سراغ این چیزها نرفتم در زندگی حسن آبشناسان. به طور خیلی اتفاقی با دخترشون آشنا شدم، گفت پدر من 4000 جلد کتاب داره در کتابخونه‌اش، و این برای من حیرت انگیز بود که چطور میشه یه نظامی این همه کتاب داشته باشه و کتاب‌های متفاوت در حوزه ادبیات، در حوزه ادبیات اروپا، در حوزه ادبیات ایران، در حوزه شعر، در حوزه ادبیات دینی بسیارشون کتاب داشت. و من جذب تفکر حسن آبشناسان شدم، یه سری از کتاب‌هایی که ایشون حاشیه نویسی کرده بود مطالعه کردم. کتاب او نگاهش را به ارث گذاشت که این جمله خود حسن آبشناسان میگه، من دنبال این نبودم که خونم رو عوض کنم، مدل ماشینم رو عوض کنم، من دنبال اینم که شخصیتم رو بسازم. من برای بچه هام ارث نذاشتم از مادیات دنیا، برای اونها یک نوع نگرش و یه طرز فکر به ارث میذارم. اینها جذابیت هایی بود که مثلا شخصیت حسن آبشناسان برای من داشت، به تبعش یوسف کلاهدوز برای من داشت که بازی ارتشی هنرمند بود. در واقع یوسف کلاهدوز تهیه کننده فیلم سفیر بود، اولین فیلمی که برای امام حسین روایت عاشورا ساخته شده بود. این طرز تفکر و بینش این شهدا برای من خیلی جالب بود و من خیلی به سمت نظامیگری اینها نمیرفتم. در آثاری هم که راجع به اینا نوشتم، شما خیلی راجع به غیور مرد بودن اینها در صحنه نبرد نمیخونید. و بعد هم که بحث ادبیات بازداشتگاهی برای من پیش اومد، اسرا، اینکه یه اسیر واقعا چطور میتونه سالهای اسارت رو در حالی که هیچی در اختیارش نیست، در زندگی هیچ چیز نداره و باید از ساعت 4 بعد از ظهر در یک بازداشتگاه باشه تا 8 صبح، ساعتهای آزاد باشش هم با اجازه افسران ارشد اردوگاه هست، خب این چطور این رنج 8 ساله رو به خودش هموار میکنه. باز این چرایی منو کشون به سمت ادبیات اسارت، که ما حسلش کتاب همه 13 سالگی هم، کتاب اتاقش تشریح، خاطرات خانم ناهیدی، کتاب همه 13 سالگی هم خاطرات آقای مهدی تهانیانه، کسی که در 13 سالگی اسیر میشه. و باز برای من خیلی عجیب بود و جای سوال که چرا اصلا یه 13 ساله به جنگ میره؟ آیا او تحت تاثیر تبلیغات هست؟ آیا او تحت تاثیر یه نوع تفکر خاص هست؟ که پاسخ به این سوالات تو کتاب همه 13 سالگی هم که یه کتاب نزدیک 600 صفحه هست اومده. اگه بخوام به طور خلاصه بگم و خسته نکنم شنوندگان شما رو، باید بگم که رویکرد من توی حوزه ادبیات پایداری یه رویکرد مسئله داره، یه رویکرد سوال پرسشگریه، خیلی رویکرد توصیفی، تشویقی یا در واقع تبلیغی توی حوزه دفاع مقدس نیست. به تبع این که شاید من رشته تاریخ خوندم، رشته فلسفه خوندم، خیلی چرایی رفتار آدم ها برام معنا داره. در جستجوی این هستم که چرا یه آدم اینطور فکر میکنه، اینطور رفتار میکنه. حتی من تو مترو تهران که سوار میشم به رفتار آدم ها دقت میکنم، چطور حرف میزنن، چطور با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن، چطور لباس پوشیدن. این دقت نظر به تبع همون کتاب خوندن و نگاه و دوست داشتن، علاقه به نوشتن، نویسندگی، که خب این هدایت شد، مسیر گرفت در حوزه ادبیات پایداری. و از این جهت من بسیار خرسند و خوشنود و فکر میکنم خوششانس بودم که تو این حوزه ورود پیدا کردم و هنوز دارم کار میکنم.
پرده سوم، از زمانی که قلمش رو به عشق طلاییه و قصه های ناگفتش برداشت، دیگه چیزی جلو دارش نبود. هر قصه‌ای که می نوشت، هر کلمه‌ای که روی کاغذ می آورد، انگار صدای دیگری از گذشته رو زنده می کرد. صدای آدم‌هایی که برای آرمانشون ایستادند، صدای خاک‌هایی که با خون آبیاری شدند و صدای قلب‌هایی که پر از ایمان و ایثار بود. او بهترین شد، نه فقط در نوشتن بلکه در شنیدن. قصه های ناگفته رو می شنید، اشک‌ها و لبخندها رو با دقتی وصف ناپذیر روی کاغذ می آورد. کتاب‌هاش یکی پس از دیگری منتشر شدند و تبدیل به چراغ‌هایی شدند که راه گذشته رو به نسل‌های آینده نشون داد. او می‌دونست که تا زمانی که قلم در دست داره و کلمات رو می‌شناسه، یاد این قهرمانان زنده خواهد موند. این همون رسالتی بود که او به اون ایمان داشت و هر روز با عشق به اون ادامه میداد.
من مجموعاً اگر بخوام خدمتتون بگم که چند کتاب نوشتم، 20 کتاب من مشخصاً چاپ شده که نزدیک 10 جلد از این کتاب‌ها با نشر سوره مهر هست، حوزه هنری، و 10 جلد دیگه با ناشران مختلف. 2 اثر من زیر چاپ هست و 1 اثر هم در حال حاضر در دست دارم که دارم می نویسم و انشالله بعد از نوشتن با انتشارات سوره مهر چاپ خواهد شد. این کتاب ها توی جشنواره های مختلف استانی و حالا شهرستان ها و در جشنواره جایزه جلال کتاب پاییز آمد کاندید بود، دیده شد. راجبشون نقد بسیار زیاد بود، اصلا راجب این شیوه نگارش در حوزه ادبیات پایداری. به این شکل کتاب ها بحث جشنواره های دانشجوی خیلی استقبال شد. خیلی کتاب روزهای بی آینه، زندگی نامه منجه لشگری، کتاب شیر صحرا که همین زندگی نامه شهید آبشناسانه، اینها توی جشنواره های مختلف صاحب رتبه شدن و به مسابقات کتابخوانی بین جوانها گذاشته شدن. این آثار به این شکل دیده شده. من خیلی دلم میخواد به اینهای نوبنیاد، به این در واقع شنوندگان عزیزی که گوش میکنم به رادیو به صدای من الان، بگم که بسیار زندگی پرفراز و نشیبه، پایین و بالا داره. این که بدونید چی میخواید و بدونید که زندگیتون رو نمیخواید راحت ببازید، نمیخواید با مسائل خیلی گذرا، با مسائل گذرا، با لذتهایی که یک روزن دو روزن خیلی به شما در کوتاه مدت لذت میدن ولی در دراز مدت در شما حاصلی ندارن. خیلی زود به نظرم خوبه که جدی بودن زندگی رو بفهمید و مسیر خودتون رو تو زندگی انتخاب بکنید. اگر شما در جوانی مسیر خودتون رو در زندگی بدونید و براش زحمت بکشید، من واقعا این در واقع خوش آمد رو به شما میگم. این که چقدر شما راضی خواهید بود از خودتون وقتی که 40 سالتون میشه، وقتی که 50 سالتون میشه، زمانی که انسان مدام از خودش سوال میکنه چرا من اینجوری زندگی کردم، چرا در واقع بهتر زندگی، چرا زندگی رو باختم. این باعث میشه که شما میانسالی بسیار خوب و حتی کهنسالی خیلی بهتری خواهید داشت، از خودتون احساس رضایتمندی و غرور میکنید. واقعا واقعا توصیه‌ام به شما جوانان عزیز اینه که در سالهای جوانی زندگیتون رو از دست ندید، که در میانسالی و کهنسالی حتما به درد و رنج و مشکل مضاعفی خواهید خورد. من آدم تاثیرگذاری هستم، اینو با یقین میگم، چون آثاری که در واقع من می نویسم، من همیشه میگم یه هنرمند اول باید ببینه خودش چقدر از اون اثر تأثیر میگیره. اگر خودش از اون اثر تأثیر میگیره، اگر نسبت بهش عرق داره، اگر که داده داره، بلد از اون اثر دفاع بکنه، مطمئن باشه که دیگران هم مثل او انسان‌هایی هستن که هنر رو میپسندن، میفهمن، مطمئن باشه مخاطبین، روی مخاطبین هم تأثیر خواهد داشت. از جوانان عزیز، از شنوندگان عزیز که حوصله کردن و به زندگی من گوش دادن، خوشحال میشم که گفته های من هم تأثیر کوچکی اگر که بر روح اونها و بر زندگی اونها داشته باشه. آرزوی موفقیت و پیروزی دارم برای همه عزیزان.
زیر آسمان پر رنگ امید، چهرهای نو بنیاد نقش می‌بندد، با رویای تازه‌ای که در دل این خاک به پا می‌آیستد. جوان مومن انقلابی، قدم های بلند بران می دارد، برای ایران زیبا و آزاد، هرچند راه پر پیچ و خم باشد. در خونه این سرزمین جاری وجودی تازه به نام نو بنیاد، مومنی که از دل این خاک ریشه هاش تا آسمان اوج میگیره. جوان مومن انقلابی، قدم های بلند برم میدارم، برای ایران زیبا و آزاد، چند راه پا پیچ و خم باشد، با روحی پر از شوق و عشق جهان را نجات میدهد این سپید با
امضا نوبنیاد رادیو تهران.
با روحی پر از شوق و عشق جهان را نجات میدهد این سپید با نابنیاد، در قلب ما میزی تا اوج یک دنیا را به همراه.
تهران را از رادیو تهران بشنوید، از رادیو تهران، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام 1332 کیلوهرتز. رادیو تهران،
فردین شاه که ایران را فرمان مشروع
اینجا بر اون خاک راهای نرم افتن
خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر
عشق ورزان نسیم و گلشنت نشید.
میدان فرهنگ، برنامه از جنس شعر و ادب،
خب بریم برای ضبط. به نام نامی دوست که هرچه داریم از اوست، به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم حضور شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب رادیو تهران، به ویژه برنامه میدان فرهنگ. دوستان عزیزم، همچنان در خدمت طنزپرداز خوب هم روزگارمون دوست عزیزم رضا ساکی نازنین هستیم، درباره طنز صحبت میکنیم. آقا سلام، خیلی خیلی خوش اومدید.
درود بر شما، خیلی سپاسگزارم و خوشحالم که توی میدان فرهنگ هستم و اینجا سپاسگزاریم بکنم از خانم یوسفی، تهیه کننده محترم برنامه، چون اینجور برنامه ها یک صبر و حوصله و یک دغدغه هم میخواد.
بله،
چون ما هم خودمون کار برنامه سازی کردیم. بله. همچنان میکنیم. یه سری برنامه ها هستن که انگار جزء مسئولیت اجتماعی آدم هم حساب میشن، جزء کار کارمندی یا کاری که تو باید انجام بدی، و اینو برنامه از اون دست برنامه ها هن که یک دغدغه خودت شخص هم هست، و سپاسگزاری میکنم که این برنامه رو دارن و چراغ میدان و فرهنگ روشنه.
بله بله، بسیار متشکرم. به هر حال ما چند سالی است که در خدمت خانم یوسفی هستیم و استفاده میکنم من شخصا از کارهای بسیار خوبی که شون در برنامه میدان فرهنگ دارن، و با توجه به اینکه خودشون اهل موسیقی هم هستن و انتخابهای بسیار زیبایی که دارن. خب آقای ساکی، در مورد طنز حافظ صحبت کردیم، قرار بود در مورد طنز عبید صحبت بکنیم، اما اجازه میدید که حالا هم در مورد عبید صحبت خواهید کرد و هم اینکه اصلا ما بیایم تاریخ تحول طنز رو یک بررسی بکنیم.
آره، معنای طنز ما در روزگارمون عوض شده، یعنی ما امروز طنز رو به دو مفهوم به کار میبریم. اول دو تا نمونه بخونم. یه سربازی را گفتن چرا به جنگ نروی، گفت به خدا سوگند که من یک تن از دشمنان را نشناسم و ایشان نیز مرا نشناسم، پس دشمنی میان ما چون صورت بندد.
به به،
منطقی گفته دیگه.
بله،
نمیشناسم که دعوایی داریم با هم. میگه کفش تلخک رو از مسجد دزدیده بودند و به دهلیز کلیسا انداخته بودند. میگفت سبحان الله، من خود مسلمانم و کفشم ترساس.
عجب. اینا از تنازی های عبید بود.
از تنازی های عبیده، از تنازی های، آره این دوتا هم از عبید بود. و خب ما به مانند عبیدم باز در تاریخ طنزمون بسیار آدم هایی داریم که گفتیم بهلول جزء نمونه های بسیار خاص جوها همچنین. و ما تا 1300 و مثلا 20
بله.
شما حساب بکنید یه چیزی از طنز میفهمیدیم، به اون مطایبه میگفتیم، میدونستیم که الهی نامه مثلا مطایبه داره، طنز میدونستیم که بعضی از داستانهای مثنوی طنزن، بخش زیادی از طنز حافظ رو درک کرده بله. بودیم، یا بهش میگفتیم شوخی یا مطایبه، حالا اونقدر زیاد جدیش نمیگرفتیم
بله.
بعد بگیم، ولی یه آشنایی داشتیم. اما از بعد مشروطه به بعد و از آشنایی ما با ادب غرب و نقد ادبی غرب و شناخت نویسندگان روس و شناخت ادبیات فرانسه و بله. آدمهایی که در دانشگاه های اروپا تحصیل کردن بله. اومدن و همه هم خیلی ها شما میشناسیم دیگه، معروفن و آدم های خیلی نامداری هستن، باعث شد که با اون چیزها یه بار دیگه برگردن به ادبیات قدیمی ما.
در همون دید عمیق‌تری.
آره، یعنی وقتی که رفتن مثلا با آیرونی آشنا شدن، با نقد ادبی و با ارسطو و با افلاطون و بیشتر رفتن اونا رو خوندن، چخوف رو مثلا
بله.
شناختن و اینا اومدن، بعد رفتن دوباره مثلا سراغ عبید، نه رساله دلگشا، رفتن سراغ اخلاق الاشراف، بعد بله. یهو به خودشون گفتن ما با الان با این چه کنیم
بله.
نکتهشون هم چی بود؟ شروع کردن درباره طنز در اخلاق الاشراف، درباره طنز در حافظ، درباره طنز در غزلیات سعدی که ما خیلی هاشون عاشقانه تا همین اواخر هم میپنداشتیم
بله.
همین طنز در شاهنامه. بعد اون موقع نمیشد که مثلا بگن مطایبه و بگن مطایبه در شعر حافظ.
بله.
میگفتن خب نمیشه چون نمیشه. این یه چیز یه جنسی دیگه است.
بله.
ما باید به این یه چیز دیگه بگیم که مشخص بشه. مشخصا عباس اقبال آشتیانی و پرویز ناتل خانلری،
بله،
در سخن و در مجلات اون موقع در یغما و خیلی، بله، آدم ها، مشخصا حالا این دو نفر شروع کردن به اون چیزی که از شوخ طبعی در اینا پیدا کردن، گفتن طنز.
یعنی در واقع مطایبه نبود
دیگه، مطایبه نبود،
نه.
یعنی گفتن طنز. در اون روزگار با آدم هایی که شوخ طبعی میکنن و مینویسن اینا چی میگن؟ میگن فکاهه نویس. اینا میگفتن که ما که نمیتونیم بگیم فکاهه، چون فکاهه نیست آقا، دیریابه، این همه سال گذشته، تازه ما رسیدیم بسم الله اخلاق الاشراف، کلش طنزه، شوخیه. دکتر حلبی اون کتاب اخلاق الاشراف رو که تصحیح کردن و مقدمه‌ای که نوشتن اصلا فوق‌العاده است.
بله.
کم کم شروع کردن به این طنزهای ادیبانه و دیریاب و هنرمندانه، گفتن طنز. پس یه فکاهی نویسی ما داشتیم که میشد توفیق، میشد برنامه‌های رادیویی مثلا دهه 30 دهه 40، یه دونم طنز که وقتی دیگه اون موقع میگفتن طنز، میگفتن آها منظورشون عبیده، حتی نه در رساله دلگشاده اخلاق الاشراف.
بله.
حافظ در غزلیات خودش. این هی استفاده شد استفاده شد استفاده شد. در دهه 50 مرحوم عمران صلاحی و بیژن اسدی پور که کتاب،
بله،
طنز پردازان امروز ایران نوشتن، در مقدمش نوشتن که ما از این واژه استفاده کردیم چون این واژه امروز جا افتاده است.
بله.
دیگه کم کم طنز پرداز و طنز نویس جا میفته.
جمع رفتیم به استقبال خیام. این آب سیاه شلیل نابی بود است، وین لای و لجن سیب گلابی بود است. این سبزی خوردن که سر سفره ماست، پرورده جوی فاضلابی بود است. اینم یه رباعیه که تو روزنامه توفیق چاپ شده بود قدیما. بگذار تو را به لب تبسم برسد، راز دل ما به گوش مردم برسد. بنشین بغل آینه تا بار دگر زیبایی تو به چاپ دوم برسد.
مرحوم استاد احترامی شما شوخی میکنم، میگو با ما فکاه نویسیم، شما یه علکی میخواید ما رو بکنید طنز نویس. فکاه رو میگفتن چی؟ میگفتن بعد فکاهه شد اون جوکا، همین برنامه های رادیویی و فکاهه جایگاه خودشو داره ها. متاسفانه یه دوره اینجوری شد که انگار فکاه نویسی یک جنس مثلا ارزان قیمت تریه در این فروشگاه و طنز مثلا اون جنس چیزه. نه، فکاه هجو و هزل و طنز که ما امروز در ادبیاتمون این چهارتا رو زیر عنوان شوخ طبعی میاریم، همشون در جایگاه خودشون مهمن.
بله.
فکاه هست در برنامه صبح جمعه با شما.
بله.
در اوج هنرمندی و جایگاه فکاه یه جایگاه شنیداریه.
خدا بیامرز منوچهر نوذری رو.
بله، جای فکاهه. بله. اونجاست. شب چره های خودمون.
بله.
حرفایی که میزنیم فکاهه است. حالا ریشه لغویش هم در عربی فکر میکنی از کجا میاد؟ فکاهه از میوه خوردن میاد.
عجب، که دور هم میشینن میوه. آره. میخورن.
یعنی از فاکهه هم میاد.
بله.
شب چرهی که خراسونی ها میگن. حالا شما وقتی داری مثلا با دوستات نشستی اینا چی میگی از همین جوکا و مطایبه ها؟ که اتفاقا خیلی ساختنشون دشواره. خب اما اینا اومدن به این جنس دیگه کم کم گفتن طنز و به اون چیزی که کیومرث صابری فومنی در دو کلمه عرف حساب نوشتم گفتن
طنز.
به چرندپرند ده خدا هم گفتن
طنز.
هنرمندانه است، اندیشناک به شدت و دیریابه. یعنی صابری رو بعضی جاها دو بار باید بخونی تا بفهمی کجا رو زده و چجوری زده. وقتی تو گل آقا رو میخونی فوق‌العاده است. میخوای بخونم؟
حتما.
آره. گل آقا بخونیم ببینیم منظورمون چیه که هنرمندانه است و عجیب غریبه. میگه به یک نفر گفتن از این سر بام نیا پرت میشوی، از آن سر بام رفت پرت شد. حالا حکایت آموزش و پرورش ماست. مردم از شهریه اجباری مدارس شکایت داشتن، مسئولان وزارتخانه کمک داوطلبانه دانش آموزان رو هم ممنوع کردن.
بچه
خب میگه ما میگفتیم شهریه اجباری ندیم، اینا کمک